قسمت دوم جلسه پنجشنبه دوم دسامبر 2021 برابر با 11 آذر 1400 خورشیدی است. بحث درباره دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابس از برخی از پاراگراف های این فصل از کتاب رو میخوندیم در قسمت اول و از دوستان خواهش میکنم که صفحه 136 بله اونجایی بودیم که گفته شد هابس گفت اگر قدرت حاکمی در تأمین امنیت رعیت خود ناتوان باشد نمیتواند انتظار اطاعت از رعیت را داشته باشد. و صفحه 136 پایین تر از نصف صفحه هیچ حاکمیتی جز بر پایه توافق همگان برای تأمین صلح و آرامش نمیتواند وجود داشته باشد. ببینید اصلا هابس همه همغمش راجع به مفهوم حاکمیت و وظایف قدرت حاکمه به تأمین صلح و امنیت خاتمه پیدا میکنه یا مربوط میشه و میگه هیچ حاکمیتی جز بر پایه توافق همگان که نوعی قرار داده برای تأمین صلح و آرامش نمیتواند وجود داشته باشد و هیچ کسی نیز نمیتواند در چنین توافقی که متضمن نفع اوست شرکت نکند. یعنی همه آدم ها با خاطر حفظ جان و امنیت خودشون خود به خود در اون توافق همگانی سهیم و شریک هستند. البته بدیهی است که حاکم با انعقاد قرارداد اجتماعی دیگر نمیتواند برای تأمین منافع خصوصی خود عمل کند. از این حیث اجتماع سیاسی مبتنی بر قراردادی اجتماعی همچون عملی مدام برای بیرون آمدن از وضع طبیعی و برای فرار از مرگ فجیع است. اینجا هم یک نکته‌ای رو مطرح میکنه و اینکه علی‌رغم اینکه برای قدرت حاکم همه نوع مطلقیتی قائل میشه ولی میگه که اون نمیتونه برای تأمین منافع خصوصی خودش کاری بکنه. در واقع اگرچه به نظر میرسد که هابس با بیان اینکه حاکم یکی از طرفین قرارداد اجتماعی است، یعنی همگان در وحدت خودشون در شخصی ظاهر میشن، یک وحدت پیدا میکنن، یک طرف حاکمه و یک طرف در واقع اون مردمان یا شهروندان یا رعیت. حاکم میگه با هابس میگه که حاکم یکی از طرفین قرارداد اجتماعی است و به نوعی با نظریه خود در تضاد قرار گرفته است، اما به هر حال حاکم به عنوان یکی از طرفین قرارداد اجتماعی در قبال قانون طبیعی و به عنوان نماینده رعیت مکلف است و همین امر سرشت مطلق بودن او را روشن میکند. یعنی منظور این که اون رعیت یا همگان اون اراده و اختیار و حق خودشون رو به حاکم واگذار کردن و به همین اعتبار سرشت اون قدرت یا اون حقی که حاکم داره مطلقه، مطلق بودن اونه. چند خطی پایین تر حاکم به عنوان شخصیت دولت که به این اعتبار اجازه یافته است، یعنی به اعتبار اینکه شخصیت دولتی است، از زور و همه امکانات دیگران به گونه‌ای که صلاح بداند برای تأمین صلح و دفاع از آنان استفاده کند، قدرت نسخ حقوقی را که میتوان تصور کرد که هیچ فردی از آن اعراض نکرده و به دیگری انتقال نداده است ندارد. خب طبیعی حاکم میگه که همه امکانات یک اجتماعی رو در اختیار قرار داره و همه حالا اون امکانات مادی و حالا مثلا نظامی یا نمیدونم اقتصادی یا فلان، میگه به این اعتبار اجازه یافته که از زور و همه امکانات دیگران یعنی کل جامعه استفاده کنه، و ولی اجازه نسخ اون بخشی از حقوقی که مردمان به اون واگذار نکردن، اجازه نسخ اون حقوق رو نداره. یعنی در اون زمینهای حاکم موظف از اراده همگان را اعمال کنه در مطلقیت خودش که اونا رو این مردمان واگذار کرده باشن. حرف هابس اینه که برخی از حقوقی هم هست که مردمان به حاکم واگذار نمی کنن. حالا اینکه اونا چیست بعدن توضیح میده. میگه قدرت نسخ حقوقی را که میتوان تصور کرد که هیچ فردی از آن رویگردانی نکرده و به دیگری انتقال نداده، از جمله به حاکم انتقال نداده، ندارد. قدرت نسخ این حقوق را ندارد. قانون طبیعت که قرارداد اجتماعی از آن ناشی می شود، چنان که از تعریفی که هابس از وظیفه حاکم به دست می دهد می توان دریافت، دارای مضمونی مشخص از او می نویسد. هابس می نویسد غایتی که قدرت حاکم از برای آن به او تفویض شده متضمن وظیفه حاکم اعم از پادشاه و مجلس نمایندگان است که جز تأمین امنیت مردم، پیپل اینجا استفاده کرده، یا مردم، که جز تأمین امنیت مردم نیست، قانون طبیعی او را بر این امر مکلف می کند. و این نکته را نیز می افزاید که باید توجه داشت منظور من از امنیت در این مورد سیانت ذات تنها نیست، بلکه همه خرسندی های دیگر این زندگی را شامل می شود که هر کسی با صناعت مشروع خود بی آنکه خطری و آسیبی متوجه دولت کند به دست می آورد. در واقع به نوع اینجا داره اینو صحبت می کنه که هابس این دایره و گستره اون نگاهش که صیانت ذات، صلح و امنیت جسمی و جانی بود، میگه که اینو یک بازترش میکنه، وسیع‌ترش میکنه و میگه که شامل این بقیه نیازها و امیال و حالا اینجا اگر بگیم نیگونگهای دیگه یا آدم ها هم میشه. حاکم بایستی برای اون نوع تمایلات بشر هم خودش رو مسئول و موظف به تأمین اونا بدونه. این چیزش میگه بلکه فقط صیانت ذات تنها نیست، بلکه همه خرسندی های دیگر این زندگی را شامل می شود که هر کسی با صناعت مشروع خود بی آنکه حالا اینجا با هنرش با عملش و چیزش بی آنکه خطری و آسیبی متوجه دولت کند به دست می آورد. یعنی آدما برای اینکه به خرسندی های به کاملی دسترسی پیدا کنند هر کس هر کاری میتونه انجام بده، فقط شرطش اینه که آسیبی متوجه دولت نشود. حاکم کوشش خواهد کرد با اتخاذ تدابیر عمومی از سوی، با آموزش رسمی از طریق درس و سرمشق درست، و از سوی دیگر با تدوین و اجرای قانونهای خوب به این هدف نایل آید. اینا همه نقل قولهایی بود از لویاتان. این قسمت 138 و 139 رو خوندم در آغاز جلسه، قسمت اول جلسه، و بله صفحه 140 از وسط های صفحه شروع می کنیم. اندیشه سیاسی هابز ناظر بر استخراج و توضیح اصول عقلانی تشکیل دولت و حاکمیت است. اندیشه سیاسی هابز ناظر بر استخراج و توضیح اصول عقلانی تشکیل دولت و حاکمیت است و از این رو او در مخالفت با کسانی که اعتقاد داشتند چنین اصولی وجود ندارد می نویسد: مدتها پس از آن که افراد انسانی به تشکیل دولت‌های ناقص و مستعد هبوط در بی‌نظمی آغاز کردند، می توان از مجرای تأملی طولانی اصول عقلانی را که موجب می شود نظام حکومتی آنها برای همیشه تداوم داشته باشد از طریق اعمال زور از بیرون کشف کرد. این همان اصولی است که من در این گفتار شرح آن را آوردم. در هر حال استدلال میکنه که چرا میگه که یک اندیشه سیاسیش ناظر بر، یعنی در واقع از این اصول عقلانی خودش رو درباره دولت و حاکمیت رو میگه که از خود واقعیت ها استخراج کرده و یک جوری نتیجه گیری کرده و یک ترکیبی از مشاهدات عینی و دخالت عقلانیت و در آن و نتیجه گیری های اخلاقی رو میخواد. من اینجور میفهمم که میگه توضیح میده. بعد این سوال رو مطرح میکنه که خب حالا غایت تشکیل یک کشور، هدف نهایی تشکیل یک کشور چیست؟ گفت پیش از اون گفت که کشور زمانی که یک قدرت حاکمه با یک وحدت ملتی درون آن ترکیب بشود، اون کشور ایجاد میشود. این حالا میگه که غایت این تشکیل این کشور چیست؟ غایت تشکیل کشوری که با ایجاد حاکمیت مطلق به دولتی تبدیل میشود که تبعی آن در شخص واحد قدرت حاکم که نمایندگی آنان را بر عهده دارد وحدت پیدا می کنند، این که شخص واحد قدرت حاکم از طریق واگذاری اراده همگان و حق همگان به او در اون شخص وحدت پیدا میکنن همه ی آدم ها. سیانت ذات آنان و آزادی شهروندان است. اونا به این خاطر این کار رو میکنن که هم جانشون در امان باشه و هم آزادی شهروندی بتوانند داشته باشن. ببینید اینجا از آزادی شهروندان است که از مجرای تبعیت از قانونهایی که قدرت حاکم وضع می کند تحقق پیدا می کند. یعنی بلافاصله حافظ مسئله آزادی های شهروندی را، اول اینکه باید مطمئن باشیم که منظورش آزادی های امروزی نیست، بلکه یک، حالا در ادامه خواهیم دید که دریافتی که هابس از آزادی داره در یک مراحلی از نظریه پردازی های خودش یک دریافت پیچیده است که نهایتاً رعایت قانون های اجباری و فعالیت داشتن در حوزه هایی که قانون آدم رو محدود نکرده آزادی رو توی این چارچوب توضیح میده. یعنی به عبارت دیگر هر جایی که قانون دست آدم رو بسته خب براش محدودیت ایجاد کرده. میگه اونجاهایی آدم آزاده که عملش نه تنها نقض قانون نباشه بلکه قانونم راجع به اون عمل محدودیتی ایجاد نکرده باشه، اونجاها انسان آزاده. با قانون، با وضع قوانین در حوزه های مختلف آزادی رو توضیح میده. اگرچه یکی از عنصرهای معنی امروزی آزادی هم به لحاظ فلسفی همینه، ولی خب این که هابس اون موقع اینو مطرح میکنه قابل توجهه. یک بار دیگه میخونم: غایت تشکیل کشوری که با ایجاد حاکمیت مطلق به دولتی تبدیل میشود که تبعی آن در شخص واحد قدرت حاکم که نمایندگی آنان را بر عهده دارد وحدت پیدا میکنند، صیانت ذات آنان و آزادی شهروندان است که از مجرای تبعیت از قانونهایی که قدرت حاکم وضع میکند تحقق پیدا میکند. در فصل 21 از لویاتان هابس در فصل 21 از لویاتان، حالا احتمالاً اینو چیز کرده بودم علامه زده بود خود اونم بخونیم، ولی فکر میکنم که وقت نخواهد شد. حالا همینجا در فصل 21 از لویاتان هابس آزادی را فقدان مانعی بیرونی برای حرکت تعریف میکند. یعنی شما اگر یک کاری که میخواد بکنید مانعی بر سر اون کار شما در بیرون شما نباشه، این رو آزادی معنی میکنه. میخونم: یعنی هابس آزادی را فقدان، نبود مانعی بیرونی برای حرکت تعریف میکند. و این تعریف را به یکسان شامل موجودات جاندار و بیجان می دانند. در حالی که اگر مانع درونی بود، یک بارم هست میتونه مانع درونی باشه، مثلا به فرض حالا برای اینکه تقریب به ذهن بشه، نزدیک به ذهن باشه، بس مثلا شما بعضی موقع یه کاری میخواد بکنید کمی نیروهای درونی، حالا مثلا وجدان یا اخلاقیات، مانع از این میشه که شما اون کار رو انجام بدید. منظورش اینه اون مانع بیرونی میتواند قانونم باشه. میگه اگر مانع بیرونی، یعنی مثلا از جمله قانونی برای اینکه شما کاری که دوست دارید انجام بدید، اگر اون قانونی براش نباشه اشکال نداره، آزادی است. ولی مانع درونی حالا یه چیز دیگه است. و این تعریف را به یکسان شامل موجودات جاندار و بیجان می‌داند، در حالی که اگر مانع درونی بود، چنان که کسی به علت بیماری نتواند حرکت کند یا سنگی بی حرکت در جای افتاده باشد، نمیتوان گفت که آن بیمار و این سنگ آزاد نیستند. حالا این یکمی انسان آزاد کسی است که هیچ عاملی در برابر اراده انجام کاری که نیرو و توان انجام آن کار را دارد مانع ایجاد نکند. این آزادی تعارضی با احساس ترس ندارد و آزادی هر فردی به طور کلی تعارضی با کارهایی که از ترس قانون انجام می‌دهد ندارد. پس یه جوری دیگه ای میگه، پس من بایسته اینجوری بگم که هابس اینجا میگه که اون کسایی که بعضی اوقات کاری رو از ترس قانون به عنوان یک مانع بیرونی انجام نمیدن، میگه این معنیش نیست که اونا آزاد نیستن. میگه کسی که به دلایل قانونی از انجام کاری صرف نظر کنه یا ویلکور یا آتش به اختیار یا خودسرانه، فرق داره. میگه اگر میخواد بگه که اون قانون، اگر آدم به دلیل ممانعت قانونی کاری را انجام نده، این تعارضی با آزادی نداره. هابسینو میگه حالا به دلیل ترس یا هر چیزه. بعد میاد نسبتی بین آزادی و ضرورت رو توضیح میده و میگه که این دوتا هم با هم تعارضی نداره، که یک بحثی میکنه که ما اینجا حالا زیاد اون آزادی و ضرورت رو واردش نمیشیم. کمی پایین تر 3-4 خط پایین صفحه 141 میگه آدمیان کشور را برای آن ساختند که با قدرت این انسان مصنوعی که دولت نامیده میشود، پس آدمیان کشور را برای آن ساختن. گفتیم کشور چجوری ساخته میشه؟ موقعی که یک امتی، یک ملتی، انقدر گفتیم امت که دیگه ما هم جا به جا میگیم، وقتی که یک ملتی وحدت پیدا میکنن و قدرت حاکمه در یک سرزمین ظاهر میشود، یک کشوری ایجاد میشه، تأسیس میشه. میگه آدمیانی که این کشور رو میسازن یا ساختن که با قدرت این انسان مصنوعی، اون قدرتی که بهش دادن، اون کسی که همگان قدرت خودشونو به یک حاکم میدن، میگه که این انسان مصنوعی است که دولت نامیده میشود. یعنی اگر کسی صاحب همه قدرت و اراده یک مردمانی یک کشوره، اون دیگه حالا اون مثل همین که میگیم شخصیت واقعی نیست، حقیقی نیست، بلکه شخصیت حقوقی است، یک انسان مصنوعی است در ظاهر، در هیئت و ظاهر یک انسانه، ولی در واقع چیز دیگری است که بهش میگه دولت انسان مصنوعی است. صلح و امنیت خود را مینامند تامین. آدمیان کشور را برای آن ساختند که با قدرت این انسان مصنوعی که دولت نامیده میشود صلح و امنیت خود را تامین کنند، و از این رو آنان زنجیرهای مصنوعی نیز ایجاد کردند که همان قانونهای اجتماع سیاسی هستند. این زنجیرها یعنی زنجیرهایی که قاعدتا آدم ها به دست و بال خودشون میبندن، ولی برای صلح و امنیت خودشونه، و با پیمانهای متقابل، یعنی با قراردادهای متقابل، نیز خود را به انسان یا انجمنی که قدرت حاکم را به او تفویض کردن بستن. این پیوندها بنابر طبیعت خود فاقد قدرت لازم هستند، اما می توان نظر به خطری که می تواند از نسخ آنها ناشی شود دوام آنها را تضمین کرد. پیوندها به کجا برمی گرده؟ این پیوندها بنابر طبیعت خود فاقد قدرت لازم است. اما می توان نظر به خطری که می تواند از نسخ آنها ناشی شود، یعنی آه. اگر به اصطلاح قرارداد
نباشه چی میشه؟
نباشه آنها رو تضمین کنه. آزاد
چیز عکسش میاد. اگر نباشه هرج و مرج میشه، اگر نباشه این میشه. پس با همه بدبختی و همه کمبودهاش باید یه جوری باش آدم بسازه.
بله. آزادی تبعی یک کشور، هابس پیش از این در جایی که من حالا زیاد روش نرفتم از یک آزادی طبیعی صحبت میکنه، که اون آزادی طبیعی یک جورایی همون بیشتر در قالب حقوق طبیعی مدرن بایستی بیشتر راجبش صحبت کرد، که خب آدم ها حق و حقوقی دارن یا نمیدونم آزادی های شخصی دارن، و به اصطلاح شاید بشه بیشتر گفت که در حوزه خصوصی این آزادی طبیعی رو مد نظرشه. بعد از یه آزادی دیگه صحبت میکنه که اون آزادی عمومی تریه، بهش میگه آزادی طبعی یک کشور. یعنی وقتی شما تبدیل میشید به یک شهروند، یه آزادی هایی هم به عنوان شهروند دارید که اونا ارتباط داره با قوانین، با قدرت و با اون ساختار اجتماعی سیاسی. از این عبارت و اصطلاح آزادی طبعی یک کشور صحبت میکنه. حالا اینو میخونم. آزادی طبعی یک کشور در درون همین پیوندها تحقق پیدا می کند، و منظور از آن این است که چون در عالم هیچ کشوری وجود ندارد که قانونی برای همه امور وضع کرده باشد، می توان چنین نتیجه گرفت که آدمیان آزادی انجام همه کارهایی را که قانونی درباره آنها وجود ندارد آزادیه. میگه آدمیان آزادی همه کاری رو که قانون راجع به اون سکوت کرده و اصلی مادهی نمیدونم نوشتهی نداره، آزاد هستن. حالا میخونم: آدمیان آزادی انجام همه کارهایی را که قانونی درباره آنها وجود ندارد و عقل حکم میکند که آن کارها به نفع آنان است، این آزادی را دارند. همه آدمیان در صورتی که مانعی در برابر آنان وجود نداشته باشد یا در زندانی حبس نشده باشند، در هر نظام سیاسی که بوده باشند، از آزادی طبیعی برخوردار هستند. اما اگر منظور از آزادی، آزادی از اطاعت قانون‌ها باشد، چنین ادعایی عبث خواهد بود. اگر چه کسانی خواستار چنین آزادی هستند، اینان نمی‌دانند که قانون‌ها بدون شمشیرها هیچ اعتباری ندارند، زیرا آزادی طبعی یک کشور در اموری است که قدرت حاکم در زمان تنظیم کارهای آنان درباره آن امور قانونی وضع نکرده است. پس ببینید، هابس دوباره یک معنای دیگه از یک جور دیگه آزادی رو دوباره معنی میکنه. میگه که اگر قدرت حاکم اون زنجیرهای قانون رو که به دست و پای شهروندانش میبنده و اونا رو از بسیاری از کارها منع میکنه، اگر اینا نباشه، در نتیجه اون طبعی اون کشور آزادی داره که هر کاری که دلش میخواد انجام بده، به اون میگه آزادی طبعی کشور، به شرط اینکه قانونی براش وضع نشده باشه. و اونجا هم اشاره میکنه که اگر قانونی وضع شده باشه، ضامن و اجرا و رعایت آن قانون چیزی جز شمشیر نخواهد بود. منظورش یعنی زور و قدرت. پیش از اون اگر یادمون باشه گفته بودیم که هابز گفته بود ضمانت اجرا و رعایت و پیاده شدن قانون ها فقط زوره. اگر زور نباشه، هیچ قانونی به خودی خود داوطلبانه در جامعه انسانی، همین در یک بودیش همین امروز توی کشورهای امروزی هم اینو میتونیم ببینیم، یعنی کافیه که ترس از عدم رعایت قانون اگر نباشه، هیچ قانونی در حتی مدرن‌ترین کشورهای امروزی هم نمیتونه پیاده رعایت بشه یا همه قانونها به خطر بیفته. بیشتر منظورش اینه. میدونم چقدر وقت داریم. بله وقت داریم. ساعتم مستو. بله. صفحه 143 میگه که این اشاره های هابز، همون خط اول، این اشاره های هابز به سازگاری قدرت دولت و آزادی فرد در تبعیت از قدرت مطلق حاکم ناظر بر نقادی از دیدگاه جمهوری خواهان انگلیسی است که با ارجاع به نظام آزادی در یونان و روم باستان از نظام سلطنتی در انگلستان انتقاد می‌کردند. یکی از مفسران هابز که اسکینر منظورشه، با نقل فقره ای از هابز در این باره و توضیح آن می نویسد حاصل سخن هابز در حمله به نظریه پردازان آزادی جمهوری خواهانه این است که اینان با قبول این فرض، یعنی نظریه پردازان آزادی جمهوری خواهانه، با قبول این فرض که تنها در دولتی آزاد میتوان به عنوان فردی آزاد زیست، به طور کلی به خطا رفتند. برعکس ما حتی در مستقلترین صورتهای نظامهای سلطنتی که بتوان به تصور آورد، همه آزادی طبیعی خود را حفظ می‌کنیم. در لویاتان هابز این نکته را برجسته می‌کند که نظریه آزادی جمهوری خواهانه بیشتر از آن که ناظر بر آزادی اجتماعات باشد به افراد مربوط می شود. آن آزادی که در نوشته های تاریخ و فلسفه یونان و رومیان باستان درباره آن سخن رانده و آن را ستوده اند و نیز در نوشته ها و سخنان کسانی که همه دانش خود را از نویسندگان سیاسی اخذ کرده اند، همانا آزادی افراد خصوصی است نه آزادی دولت. برابر این دریافت، آزادی فرد در فقدان کشور و قانونهای اجتماع سیاسی تحقق پیدا می کند و این جز به معنای بازگشت به وضع طبیعی و جنگ همه علیه همه نمی تواند باشد، که در آن هیچ کس از خطر تجاوز دیگری در امان نیست، مالکیتی وجود ندارد و ارث به در فرزند انتقال پیدا نمی کند و غیره. البته من همینجوری این تیکر رو در واقع جز قسمت هایی نبود که میخواستم بخونم، ولی خوندم چون که بحثی یک کمی پیچیده و سخته، ولی اون چی که من برداشت میکنم و میفهمم و خیلی کوتاه میگم، چون خود این خودش یک موضوع بحث مفصلی میتونه باشه. در هر حال هابز اینجوری مطرح میکنه که کسایی که میگن نظریه پردازانی که از یه آزادی صحبت میکنن که فقط در جمهوری های قدیم میتونسته در واقع از نظریه پردازی کردن جمهوری خواهی دوران قدیم را و اینکه آزادی در آنها فقط میتوانسته باشه، میگه که این نقد میکنه اینو و میگه که اونا این نظریه پردازان یک چنین دیدگاهی متوجه نیستن که اون آزادی که ازش صحبت میکنن آزادی در واقع فرد نیست، برای اینکه اگر دولتی در جایی وجود نداشته باشه و یک قدرت حاکمه ای نباشه و قانونهایی وجود نداشته باشن، ما در واقع اون اجتماع از اجتماع سیاسی از اون محتوای اجتماع سیاسی خارج میشه و طبیعتاً اصلا توی اونجا حرفی دیگه از آزادی، از وقتی که اصلا هیچ چیزی وجود نداره، نه امنیت مالکیت هست، نه امنیت جان هست، نه هیچ گونه به قول معروف حق و حقوقی آدم ها نسبت به هیچ چیزی ندارن، این میگه که همون وضعیت طبیعی است. یعنی بیشتر میخواد بگه که اینو یک بار دیگه میگم، میگه آزادی فرد در فقدان کشور و قانونهای اجتماعی سیاسی تحقق پیدا میکند. یعنی اونایی که مطرح میکنن که انسانها در جمهوری های آزادی خواهانه میتوانن آزاد باشن، اونا این معنا رو متوجه نیستن که آزادی بایستی از طریق یک قدرت حاکمه در قالب تدوین و وضع قانونها و محدود کردن حرکات و رفتار انسانها در چارچوب اون قانونها بایستی کار پیش بده. طبیعتاً این اون ادعایی که شده که آزادی وجود داره، این آزادی نیست. یعنی یا بایست اونجا نهادهای حکومتی دولتی و نمیدونم اعمال حاکمیت باشه که در حال مثلا نظام قانونی است، و اگرم اینا نباشن که وضعیت وضعیت طبیعی است، یعنی وضعیت اجتماعی سیاسی نیست. من اینجوری میفهمم، یعنی یک چنین نقادی. منتهی بحثش خیلی به نظرم باید وسیع‌تر باشه و اینجا خیلی خیلی فشرده و مختصر اشاره شده.
بله. در اونجا زنا و برده ها اصلا به طور طبیعی شهروند حساب
نمیشن، آزاد نبودن اصلا،
آزادی ندارن. بنابراین مقصود از آزادی ها آزادی هایی است که در واقع میتونه خیلی خصوصی باشه، ولی در اینجا منظور آزادی های عمومی، یعنی انسان ها در چارچوب قوانین آزادن. یعنی همین که همدیگه رو مثلا از بین نمیبرن و با هم زندگی میکنن و آسایش دارن، در واقع در این چارچوب آزادن. بغیر از اون قوانینی که بغیر از چیزی که قانون در موردش صحبت نکرد، یعنی تو چجوری بری مسافرت، چجوری بری پارک، چجوری ازدواج بکنی، چجوری اینا رو دیگه قانون کاری به اینا نداره. ولی اونجایی که قانون چیز کرده، تو موظفی از اون مثلا با اون حرکت بکنی. یعنی این تفاوت بین اندیشه یونانی رومی قدیم که به اصطلاح دولت بر مبنای طبیعت نه بر مبنای خود چیزای داوطلبانه انسان ها، که حتی اگر این که گفت دولت هم دو تیکه کرد، حتی اگر یکیش اینی که خودشون میان مثلا قانون میذارن با هم مثلا عادلانه، حتی اونی هم که به زوره میگه من تو رو نمی کشم، تو همین قوانین رو رعایت کن. یعنی به هر حال مثلا یک تعریفیه که بعدها مثلا اینا رو خود حالا جان لاک و بعد روسو و اینا میارن که اون معنی که از آزادی میدن، آزادی رو در چارچوب قانون میدونن. آزادی قانونی هم که خود انسان ها بر خودشون گذاشتن، این با قانونی که طبیعت رو تحمیل میکنه فرق داره. در مجموع فکر کنم این همین باشه.
بله، حالا یه کمی که بخونن یه قسمت های دیگه چه یه کمی بیشتر روشن. میگه که همون صفحه 143 تا ارث پدر به فرزند انتقال پیدا نمی کند. در این وضع تنها آزادی کامل مطلق هر فردی وجود دارد، مانند مناسبات میان دولت‌های مستقل که هر یک از آنها و نه هر فرد آزادی مطلق انجام هر کاری را که به نفع خود تشخیص بدهد، یعنی این فرد یا انجمنی که نماینده آن است چنین تشخیص دهد دارد. ببینید اگه یادمون باشه هابس گفته بود که نسبتی که دولت‌ها با همدیگه دارند، با همدیگه یک شباهتی به وضعیت طبیعی داره، یعنی حالت جنگ علیه همدیگه است. شما امروز هم اگر نگاه کنید اون هسته کانونی سیاست خارجی کشورها تا حدودی همینه، یعنی کشورها نسبت به همدیگه میگن که مثلا گفته میشه سیاست خارجی ملیه، سیاست خارجی ملی هر کشوری بر این مبنا باید تنظیم بشه که هیچ دوستی نداره، دوست همیشگی. وقتی که هیچ کشوری، اگر هر کشوری فکر کنه که در سیاست خارجی اصل بر این است که هیچ دوست همیشگی نداره و هیچ دشمن همیشگی نداره، به نوعی این حرف که الان اینجا داره زده میشه. میگه هابز راجع به دولت‌های مستقل از همدیگه این نسبت رو براشون قائله. حالا دوباره میخونم. و اون چیزی هم که راجع به میگه آزادی‌هایی که در قدیم و باستان جهان باستان، روم باستان یا یونان وجود داشته، اون آزادی‌ها جنبه آزادی اجتماعی نداشته، بیشتر آزادی‌های فردی بوده. مثلا میگفتن فقط شهروندان پلیس آزادند، یعنی اندیشه یونانی میگفت زن آزاد نیست، برده اصلا تعریف از انسان و شهروند به اصطلاح همون چیزی که محمود گفت، طبیعت از طبیعت، از قانونمندی های طبیعت نتیجه گیری و استنتاج میشد. میگفتن طبیعت اینجوری گذاشته که برده شهروند نیست، بیگانه شهروند نیست، زن شهروند نیست، بچه و طبیعتاً بچه هم که شهروند نیست. میگفت طبیعت اینجوری چیز کرده، طبیعت اینو تعیین کرده یک برده برده باشه. پس اونجایی که یک شهروندی در پلیس آزادی داشت، این منظور هابز اینجا اینه که میگه اون آزادی این یه آزادی واقعی نیست، این یه آزادی خاصیه که اون موقع تعریف می شده و این معنایی که ما براش قائلیم این نیست. محمودم اشاره کرد. حالا دوباره می خونم. میگه تنها آزادی در این وقت، تنها آزادی کامل و مطلق هر، تنها آزادی کامل و مطلق هر فردی وجود دارد، ماننده مناسبات میان دولت‌های مستقل. دولت‌های مستقل در این که چگونه با همدیگه تماس داشته باشن یا مناسبات داشته باشن آزادند. آزادی مطلق انجام هر کاری که به نفع خود تشخیص دهند. میگه اگر اینو به آدم ها هم اختصاص بدیم در دوران باستان، اونا آزادی انجام هر کاری که به نفع تک تک آدم ها بوده رو داشتن. آزادی اینجوری معنی میداده، یعنی فرد یا انجمنی که نماینده آن است چنین تشخیص داد، اون این آزادی رو داره. منظور از این گفته که آتنیان و رومیان مردمانی آزاد بودند این است که آنان کشورهای آزاد تشکیل داده بودند، یعنی کشورهای مستقلی تشکیل داده بودند که از این که وابسته نبودن، از این که تحت سیطره نبودن، از این که قیمومیت نداشتن آزاد بودن. اینو میخواد بگه. هابز در ادامه همین فقره می نویسد امروزه نیز واژه آزادی یا لیبرتاس را با حروف درشت بر دروازه کوچک شهر لوکا نوشتند. با این همه هیچ کس نمیتواند چنین نتیجه بگیرد که هر فرد خصوصی در آنجا از آزادی بیشتری یا معافیت بیشتری از وظیفه نسبت به دولت از آنچه در قسطنطنیه وجود دارد برخوردار است. حالا چی میگه؟ این لوکا یک منطقه است در توسکانی ایتالیای کنونی که گفته میشه اون دیوارهای دفاعی که در روم باستان دور این شهر کشیده شده بوده هنوز هست و به عنوان در واقع آثار باستانی اونجا این شهر لوکا. میگه که بالای سر دروازه اون شهر لوکا هنوز این لیبرتاس هست به معنای آزادی، یعنی به عنوان جایی که مستقل است و امنیت خودشو داره و به قول معروف از استقلال خودش برخورداره، یعنی چنین چیزی. میگه که اون لیبرتاس که معنی بعدها آزادی پیدا میکنه و معنای تحول مضمونی پیدا میکنه، میگه این اونجا هنوز هستش و قدیم معنای خاص خودشو داشته، ولی هیچ کس نمیتواند مدعی بشه که کسانی که در شهر لوکا زندگی میکردن با اونایی که در قسطنطنیه زندگی میکردن یا چیز اینا یکیشون از اون یکی آزادی بیشتری داشته و طبیعتاً اینجا منظور شهروند لوکاست. میگه کسی نمیتونه مدعی بشه که اونایی که توی لوکا که بالاش نوشته بود لیبرتاس از حقوق و آزادی بیشتر از اونچه که آدمیانی که در قسطنطنیه زندگی میکردن برخوردار باشه. دلیل این امر آن است که به نظر هابز آزادی طبعی یک کشور ربطی به آزادی نظام ندارد. از زمانی که از طریق پیمان قدرت حاکمی ایجاد می شود، با نظام قانون ها آزادی نیز وجود پیدا می کند. پس هابس پس این ته کلش اینه، میگه که از زمانی که از طریق یک قرارداد، یک پیمان قدرت حاکمی ظاهر میشه و نظام‌های قانونی و قانون وضع میشه توسط اون حاکم، اونجا ما میتوانیم از سخن از آزادی به میان بیاوریم. تا زمانی که قراردادی وجود نداشته باشه بین حاکم و مردمانی و تا زمانی که نظام‌های قانونی ایجاد نشده باشه، سخن گفتن از آزادی صحبت در یک به قول معروف حواس تخیلیست، خیالیست. زیرا آزادی در کشور هم از اینکه سلطنتی یا جمهوری باشد یکسان میماند. منظورش هم اینه که یعنی اینکه آنجایی آزادی میتونه معنا پیدا کنه و مطرح بشه و اساساً موضوع بشه که هم قدرت حاکمه باشه هم قانون باشه و اونجا میتونه نظام قانونی آزادی ها مطرح بشه.
یک بحثی هست که همون در اون زمان افلاطون میکنه در مورد ایران و رابطه خود یونان با ایران، میگه که چرا توی شهرهای یونانی همیشه جنگه، ما مزاره هم آتش میزنیم هم دیگر میکشیم. در مثلا اونجا میگه که همین چیز کوروش رو میاره، منشور کوروش رو میاره، میگه اونا میگن که ما مزاره هم آتش نزنیم، نمیدونم اینو نگیریم اونو نگیریم و اینها به صلاح حکومت میکنن بدون بحران. یعنی اصلا بحث فلسفی افلاطون که به اصطلاح فلسفه افلاطونی یا فلسفه یونانی ها خودشون رو در آینه ایرانی ها میبینن، اونجا اونا میگن به ما که ارسطو میگه ایرانی ها اصلا آزاد نیستن، ایرانی ها بردن ولی ما آزادیم. بحثه که ولی اونجا دولتی تشکیل شده، یعنی در ایران یه دولتی تشکیل شده، در یونان دولت تشکیل
نشده.
فلسفه سیاسی مثلا با این بحث افلاطون شروع میشه که چرا ما نمیتونیم دولت تشکیل بدیم، چرا این دولت ما بی ثباتن، دائم جنگ، دائم کشتار. شهرهای یونانی هم میگه که کشتار 30 سال با هم میجنگیدن، همون جنگ های پلوپونزی بهش میگن.
پلوپونزی
این سوال مطرح میکنه که بعد این به خودش میگه ما آزادیم ولی اینا آزاد نیستن، ایرانی ها آزاد نیستن. الان با این تعریفی که در واقع حافظ میکنه میگه آزادی اصلا معناش تشکیل یه دولتیه که مردمانی در یه جا جمع بشن و در چارچوب و قوانین دولت آزاده، نه اینکه به اون معنای یونانی و رومی
چون؟
که مثلا توی پلیس آزادن، نه زن آزاده، نه مرد آزاده، برده دارن فلان دارن. یعنی این بحث خیلی قدیمیه. یعنی اینا میگفتن که چجوریه که ایرانی ها تا مصر نصف جهان رو دارن ولی بحرانی ندارن، چجوری حکومت میکنن، اصلا معنای حکومت چیه؟ اشتباه کردن که این صحبت رو دارن و ما این صحبت رو نداریم، به دائم در بین ما جنگه. که این همین حرف که در واقع خود هگل هم میزنه که چرا شهرهای یونانی اصلا پاشید، تضاد های بین شهر، خانه و مثلا شهر چی بود.
بله، در تایید صحبت شما اینجا هم حافظ اشاره میکنه، میگه که اون موقع که اینا به شهروندهای خودشون میگفتن شما آزادید ولی مردمان جاهای دیگه آزاد نیستن، میگه به نوعی منظورش اینه که میگه اونا رو برای اینکه آروم نگه دارن، یعنی این تنش ها و این ناآرامی ها که ناشی از نبود دولت و قانونمندی و قانونگذاری های ضروری نشأت گرفته از دولته، میگه اونا به شهروندهای خودشون میگفتن شما در عوض آزادید ولی اونا هیچ کدوم آزاد نیستن،
آزادیاشون فردی بوده
و فردی بوده.
یعنی این بحث که بعدن هگل این بحث رو میکنه، مثلا اون با یه بحث رو به یه جای خوبی میرسونه، میگه که مثلا این قرارداد رو به هم میزنه، میگه یه پیوند ارگانیکه، یعنی در واقع کار خود دولت مثلا مهمتر چیز. آخرین نتیجه که تفکرات هگل ناشی میشه ازش اینه که خود دولت حافظ همین آزادی هاست، خود دولت در واقع به شکل ارگانیک حافظ آزادی فرد و اجتماع و احزاب و جامعه مدنی. یعنی در واقع یه بحثی که این بحثای حافظ واقعا بعدا به اون میرسه دیگه، یعنی در این
بله نطفه های اون بحثا توی حافظ هم هست. بله حافظ هم گفت دولت وظیفش دفاع از حقوق انسانی است، بعد این حقوق حالا بعدها تحولات معنایی پیدا میکنه، بعد آزادی مطرح میشه، بعد رابطه قانون آزادی و نمیدونم حقوق انسان ها و فلان، ولی اساسش اینه که حافظ میخواد اینو همونجوری که گفتیم در مجموع اینه که حافظ میخواد بگه که تا زمانی که کشوری تأسیس میشود و قدرت حاکمه پیدا میکنه و قانونهایی در آنجا ایجاد می شود، در یک چنین وضعیتی ما می توانیم از آزادی
بله.
سخن بگوییم.
بله، بحث خیلی 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 پیچیده. چون اگه در نظر بگیریم می بینیم که خود ممکنه مثلا رعیتی که بودا مثلا هیچ حقوقی نداشته نسبت به یه شخصی که توی مثلا یونانه، آدم یونانی هفته حقوق یه سری آدم ها.
بله.
حقوقی که بین اونها بوده به واسطه وجود بردگی معنای آزادی مفهوم بیشتری داشته، ولی چون در اینجاها بردگی نبوده، در مثلا در شرق هست در این زمان در ایران هیچ بردگی وجود نداشته، ولی مفهوم آزادی هم مفهوم خیلی معینی نبود. حالا این یه بحثی میشه.
بله. اینو یه کمی دوباره در ادامه یکم کاملتر میشه، چون این قسمت مفصلترین قسمتی است که دوباره در ادامه خواهیم خوند. یعنی اونجور که من علامت زدم این صفحات 144 و 145 و چیز که بعداً این بحث رو یک کمی روشن‌تر میکنه در جلسه بعد ادامه میده. ولی تا همینجا قطع میکنم برای اینکه وقت تموم شد. صفحه 144 از پاراگرافی که نوشته شده ابهام واژه آزادی اشتباه‌های بسیاری را به دنبال آورده، از اینجا پی میگیریم. جلسه بعد میشه امروز دومه، میشه 17. من قطع میکنم الان.